ساعت 20 این صدای رادیو فرداست. حسن روحانی بازدارندگی فعال را راهبرد جمهوری اسلامی معرفی کرد. معلمان و دانش آموزان بسیجی در برابر سفارت عربستان در تهران تجمع کردند. وزیر امور خارجه استرالیا با رئیس جمهوری ایران دیدار کرد. شب بخیر شنوندگان گرامی، الهه روانشاد هستم با خبرها و گزارش های این ساعت. حسن روحانی رئیس جمهوری ایران صبح امروز در مراسم روز ارتش تلویحاً از حملات عربستان به یمن انتقاد کرد. آقای روحانی بدون نام بردن از عربستان از آنچه بمباران مظلومان بیگناه در یمن خواند انتقاد کرد و گفت کشتن کودکان اقتدار نمی آورد. آقای روحانی دکترین نظامی جمهوری اسلامی را دفاعی توصیف کرد و از بازدارندگی فعال به عنوان راهبرد ایران نام برد. ایران پیش از این بارها از حملات هوایی عربستان سعودی و متحدانش علیه حوثی‌های یمن انتقاد کرده است. عربستان سعودی و متحدانش نیز ایران را به حمایت از حوثی‌ها و دست داشتن در سرنگونی دولت عبدالرباه منصور هادی متهم می‌کنند. بنابر گزارش‌ها از ایران، شماری از معترضان که از آنها به عنوان معلمان و دانش آموزان بسیجی یاد شده، صبح امروز شنبه در برابر سفارت عربستان سعودی در تهران تجمع کردند. ساعتی پیشتر یک مقام استانداری تهران گفته بود که وزارت امور خارجه ایران با برگزاری هر گونه تجمع و اعتراض در مقابل سفارت عربستان سعودی مخالف است. روابط عمومی سپاه محمد رسول الله تهران پیش از این اعلام کرده بود که این تجمع در اعتراض به هتک حرمت دو نوجوان ایرانی در فرودگاه جده و همچنین مداخله نظامی عربستان در یمن برگزار می شود. تجمع مشابهی نیز در مقابل دفتر سازمان ملل متحد در تهران برگزار شده است. جولی بیشاپ وزیر امور خارجه استرالیا که برای گفتگو با مقامات جمهوری اسلامی ایران به تهران رفته است، امروز با حسن روحانی رئیس جمهوری ایران دیدار و گفتگو کرد. به گزارش خبرگزاری ایسنا، آقای روحانی در این دیدار ضمن تاکید بر عکس العمل به موقع و یکسان همه دولت‌ها در برابر تروریسم گفت راه حل بحران یمن سیاسی است. به نوشته ایسنا، وزیر امور خارجه استرالیا نیز با ابراز نگرانی از شیوع ایدئولوژی داعش به روابط دو کشور اشاره کرد و گفت جهان با علاقمندی پیام رئیس جمهوری ایران مبنی بر حقوق مساوی همه گروه‌ها و اقلیت‌ها را شنیده است. خانم بیشاپ ساعتی پیشتر با محمد جواد ظریف همتای ایرانی خود نیز دیدار و سپس در نشست خبری مشترکی شرکت کرده بود. بنابر گزارش‌ها از افغانستان، شمار قربانیان انفجار انتحاری که صبح امروز در شهر جلال آباد واقع در شرق این کشور روی داد به دست کم 33 کشته و بیش از 100 زخمی رسیده است. به گفته پلیس اکثر قربانیان این انفجار که در محلی پر ازدحام روی داد غیر نظامی بودند. به گزارش رسانه‌های افغانستان گروه داعش مسئولیت این انفجار را بر عهده گرفته. و دولت وحدت ملی افغانستان نزدیک به 7 ماه است که روی کار آمده، با این همه نتوانسته در این مدت کابینه تشکیل دهد. پارلمان افغانستان امروز به 16 وزیر رأی اعتماد داد، اما کابینه اشرف غنی همچنان یک وزیر کم دارد. بشنویم از همکارم سمیرا قرایی.
بعد از ماه‌ها تأخیر در معرفی وزرای کابینه افغانستان و رأی اعتماد به آنها، سرانجام 16 وزیر توانستند از پارلمان رأی اعتماد بگیرند. عبدالرؤوف ابراهیمی، سخنگوی مجلس سفلای افغانستان، روز شنبه اعلام کرد که با این تصمیم تقریباً هر 25 عضو کابینه اشرف غنی انتخاب شده و رأی اعتماد گرفتند. وزیر 25م که هنوز انتخاب نشده، وزیر دفاع افغانستان است که به دلیل به توافق نرسیدن آقایان اشرف غنی رئیس جمهور و عبدالله عبدالله رئیس اجرایی حکومت وحدت ملی هنوز فردی برای احراز این پست انتخاب نشده است. از میان 16 وزیری که روز شنبه از پارلمان رأی اعتماد گرفتند، 4 وزیر زن هستند. این وزرای زن تصدی وزارتخانه های تحصیلات عالی، کار، امور اجتماعی و شهدا، امور امور زنان و مبارزه با مواد مخدر را بر عهده گرفتند. همچنین از میان این 16 وزیر انتخاب شده، 3 وزیر در ایران تحصیل کرده یا بزرگ شدند. عبدالرزاق وزیری، وزیر مخابرات و فناوری معلوماتی در دانشگاه اصفهان فوق لیسانس خود را گرفته و مدتی نیز در این دانشگاه و همچنین دانشگاه آزاد اسلامی تدریس کرده است. محمود بلیغ، وزیر فواید عامه، نیز در دانشگاه تهران و امیرکبیر تحصیل کرده است. علی احمد عثمانی، وزیر انرژی و آب، نیز در ایران به مدرسه رفته است. روز شنبه روزنامه غیر دولتی سرنوشت چاپ افغانستان در سرمقاله خود درباره این رأی‌گیری نوشته بود که تعدادی از وزرای پیشنهادی بر اساس مسائل حزبی انتخاب شدند و تجربه‌ای در زمینه وزارت ندارند. این سرمقاله می گفت پارلمان از سوی دولت تحت فشار بوده تا به این افراد رأی بدهد. تمامی این 16 وزارتخانه در بیش از 7 ماه گذشته تحت نظارت سرپرست اداره می شدند و این مسئله مشکلات اقتصادی و اداری بسیاری را در افغانستان به وجود آورده بود. این رأی‌گیری دومین رأی‌گیری پارلمان افغانستان از زمان روی کار آمدن دولت وحدت ملی در این کشور است. در نخستین رأی‌گیری از میان 25 وزیر پیشنهادی دولت، نمایندگان پارلمان یا همان وکلای ملت تنها به 8 گزینه رأی اعتماد داده و باقی را رد کرده بودند.
سمیرا قرائی گزارش می داد. اصغر فانی، وزیر آموزش و پرورش، گفته است رتبه بندی حق معلمان است و آن را اجرای عدالت اداری بین معلمان می داند. اما در تجمع سکوتی که معلمان سراسر کشور روز پنج شنبه برگزار کردند، نظام رتبه بندی یکی از مسائلی بود که با مخالفت آنها مواجه شد. این در حالی است که جمعه شب نیز برنامه مناظره محصول شبکه 1 سیما که قرار بود به این موضوع بپردازد روی آنتن نرفت. اما چرا معلمان با نظام رتبه بندی مخالفند؟ سعید پیوندی، جامعه شناس و کارشناس مسائل آموزشی ساکن پاریس، در گفتگو با همکارمان شاهین بشیری به این پرسش پاسخ می‌دهد. سعید پیوندی:
دلایلی که مخالفین میارن اینه که در حقیقت وزارت آموزش و پرورش به جای این که به مطالبات اصلی معلم ها که همون در واقع بهبود وضعیت معیشتی و جلوگیری از کاهش قدرت خرید معلم ها و اجرای نظام هماهنگ حقوقی با بقیه کارمندان دولت هست، به جای این که این طرح‌ها رو اجرا بکنه، به دنبال طرح‌های دیگه‌ای هست که یه نوعی در واقع بین معلم‌ها طبقه بندی به وجود میاره به جز سابقه شون. در همه جای دنیا طبقه بندی معلم‌ها بر اساس سابقه انجام میگیره و رتبه بندی های دیگه نقش مهمی در میزان حقوق معلم‌ها بازی نمی‌کنه. طرحی که وزارت آموزش و پرورش ارائه میده در واقع مسائل اصلی معلم‌ها رو دور میزنه و به مسئله میپردازه که میتونه خودش موجب تبعیضات جدیدی بین معلم‌ها بشه، یعنی معلم‌هایی به وجود بیاره که به خاطر این رتبه بندی معلم‌هایی باشن که یه مقدار حقوق زیادتر میگیرن و معلم‌هایی باشن که به خاطر اینکه در رتبه‌های پایین‌تر بر اساس ارزش‌یابی قرار میگیرن حقوق کمتری میگیرن. و از اونجایی که نظام اداری ایران بسیار فاسد هست، به نظر من چنین رتبه بندی نمیتونه حتی اگرم اعتبار داشته باشه واقعی باشه، به دلیل اینکه این فساد باعث میشه که این رتبه بندی نه بر اساس شایستگی معلم‌ها بلکه احتمالاً بر اساس اعمال نفوذ و برخی معیارهایی باشه که با کار واقعی معلم‌ها ارتباط نداشته باشه.
در تجمع سکوتی که روز پنج شنبه توسط معلمان در سراسر کشور برگزار شد، یکی از خواستهایی که معلمان داشتن این بودش که تبعیض‌ها بین جامعه معلمی و اصولاً آموزش و پرورش با کارمندان دیگه دولت، وزارتخونه‌های دیگه برطرف بشه. این تفاوت، این تبعیض تا چه حد هستش که الان معلم‌ها اینقدر نسبت بهش حساس شدن؟ آیا واقعاً خیلی عمیق این تفاوت‌ها؟
مشکل اینه که چون وزارت آموزش و پرورش به هر حال یه گروه خیلی بزرگی از کارمندان دولت رو در بر میگیره، این تبعیض بین کارمندان دولت در عمل در حقیقت از طرف دولت به این دلیل اجرا شده که بودجه کافی برای وزارت آموزش و پرورش وجود نداشته و عدم وجود بودجه کافی باعث شده که حقوق معلم‌ها مانند وزارتخونه‌های دیگر هماهنگ با اونا پیش نره و در حقیقت این یه نوع فاصله و شکاف ایجاد کرده که مورد اعتراض معلم‌هاست و بارها بارها به معلما وعده داده شده بود که به تدریج این شکاف حذف بشه، ولی گام‌های عملی ناچیزی برداشته شده. من اگه بخوام واقعا مسئله فقط قدرت خرید را مطرح بکنم، من خودم در سالهای 60 در ایران معلم بودم و در اوایل دوره 60 4500 تومان در ماه حقوق می‌گرفتم در دبیرستان البرز. اگه قرار بود قدرت خرید اون روز من را معلم امروزی داشته باشیم، باید حقوق معلم به طور متوسط 3.5 میلیون تومان بود که الان از این مقدار بسیار حتی نیمی از این مقدار کمتره و این نشون میده که معلم‌ها در زمان تا چه حد قدرت خرید خودشون از دست دادن، مجبور شدن دست بزنن به کارهای دوم سوم، کارهایی که گاهی هیچ ارتباطی با شغل معلمی نداره و این لطمه مستقیم میزنه به کیفیت آموزشی ایران.
در تجمع سکوتی که معلمان سراسر کشور روز پنج شنبه برگزار کردند، نظام رتبه بندی یکی از مسائلی بود که با مخالفت آنها روبرو شد و با دیدگاه سعید پیوندی جامعه شناس و کارشناس مسائل آموزشی در پاریس آشنا می شدید که در گفتگو بود با شاهین بشیری.
صدای ما را از رادیو فردا می شنوید.
فیلم تاکسی تازه ترین ساخته جعفر پناهی این روزها با نام تاکسی تهران در بیش از 100 سینما در فرانسه در حال نمایشه. این فیلم بهمن ماه گذشته برنده جایزه خرس طلایی جشنواره برلین شد. شهرام میریان. The Golden Bear for Best Film goes to Taxi by
Jafar Panahi. در 25 بهمن ماه سال گذشته فیلم تاکسی ساخته جعفر پناهی خرس طلایی بزرگترین جایزه 65 جشنواره جهانی برلین را از آن خود کرد و بلافاصله شرکت پخش کننده این فیلم در پاریس خبر از خرید این فیلم از سوی بیش از 30 کشور دنیا داد. در آن موقع روزنامه‌های آلمان فروش کپی‌های فیلم تاکسی را برای نمایش در سینماها دومین موفقیت بزرگ جعفر پناهی ارزیابی کردند. به دنبال محکومیت جعفر پناهی به 6 سال زندان، 20 سال محرومیت از فیلمسازی و منع خروج از کشور، تاکسی سومین فیلم این سینماگر است که بدون مجوز و مخفیانه در ایران ساخته شده. جعفر پناهی در این فیلم در نقش رانندهی ظاهر شده که با مسافرانش درباره مسائل جاری اجتماعی، سیاسی و فرهنگی گفتگو می کند. حال این فیلم اولین نمایش عمومی خود را در بیش از 100 سینما از فرانسه آغاز کرده و محمد حقیقت کارشناس فیلم و سینما در پاریس در این باره اینطور به ما گفته.
فیلم اینجا به عنوان تاکسی تهران پخش شده توسط کمپانی ممنتو که کمپانی مهمی است، خریده شده. چند فیلم آقای فرهادی رو هم قبلا پخش کرده بود، بنابراین اعتبار خاصی داره. بیش از 100 کپی از این فیلم زدن و در بیش از 100 سینما. در این حال تبلیغ خیلی خوبی شده برای یه فیلم که مردم برن فیلم رو ببینن.
آفتاب فیلم تاکسی آقای جعفر پناهی تا به حال چگونه بوده در روزنامه ها و رسانه های گروهی فرانسه؟
در روزنامه های اینجا اکثرا همه مثبت بوده و خوب برخورد کردن و اغلب مطبوعات بیشتر تکیه کردن روی جنبه این فیلمساز ممنوعه در ایران و خب طبیعتاً هم بخش دیگه ای از مطالب هر منتقدی به کیفیت خود کار مربوط میشه. اکثراً هم همه دوست داشتند و تعریف کردن و اینکه چه مدتی نگه داشته میشه باز بستگی به قراردادی است که بین پخش کننده و سینمادار هست. معمولاً یه همچین کمپانی‌های بزرگی قرارداد می‌بندن که حداقل 5 هفته حتما این فیلم رو نگهدارن روی پرده. این فیلم رو به 30 کشور فروختن. بعد هر کمپانی یا هر پخش کننده‌ای بر مبنای تعداد کپی‌هایی که بخواد درخواست میکنه پول میده و از فرانسه این کپی‌ها کشیده میشه و براشون میفرستن.
آقای حقیقت، شما به عنوان یک کارشناس فیلم و سینما لطفاً به ما بگین که نگاه خودتون به فیلم آقای جعفر پناهی چگونه بوده؟ فیلم تاکسی.
من شخصا خودم این فیلم رو بیشتر از اون دو فیلم قبلیش دوست دارم و به نظرم یک سری خلاقیت‌ها و هوشمندی‌های توش هست، ولی به اندازه فیلم دایره که فیلم فوق‌العاده است یا طلای سرخ نمی‌رسه، ولی کلاً فیلم خوبی هستش.
فیلم تاکسی از 26 فروردین ماه جاری در بیش از 100 سینمای فرانسه در حال نمایش است و قرار است به سینماهای آلمان و دیگر کشورهای اروپایی نیز راه یابد. شهرام میریان، رادیو فردا.
تلفن پیامگیر رادیو فردا 0042 02-21-12-21-12. شب و روز در اختیار شماست.